صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 9 صبح است. با سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و تا آخر ساعت با شما خواهم بود. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان و برنامه هفتهوار آزادی و شنوندگان، گزارشی داریم در مورد کنفرانس استانبول که امروز در ترکیه آغاز می شود و امنیت افغانستان و منطقه در آن مطرح است، و همچنان گزارش های در مورد وضع امنیتی در شمال افغانستان و مطالب دیگر. در خبرهای خارجی میشنوید که ولیعهد عربستان سعودی گفته است از هر وسیله دست داشته برای تامین امنیت در مراسم حج استفاده خواهد کرد. اما قبل از همه توجه نمایید به سرویس خبری رادیو آزادی از فرشته ندا.
صفحه اخبار: کنفرانس منطقه‌ای استانبول امروز برگزار خواهد شد و وزارت خارجه آمریکا گفته است که یک قمندان شبکه حقانی را که دستگیر شده در لیست سیاه قرار می‌دهد. مشروع اخبار: کنفرانس منطقه‌ای استانبول امروز برگزار خواهد شد. همکاری‌های منطقه‌ای برای بهبود وضعیت افغانستان در صدر آجندای این کنفرانس قرار دارد. در این کنفرانس مقامات ارشد افغان، پاکستانی و شماری از کشورهای منطقه و جهان شرکت دارند. رؤسای جمهور افغانستان و پاکستان دیروز در استانبول ملاقات کردند. حامد کرزی با آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان در آستانه کنفرانس استانبول با عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه دیدار کردند. در آستانه این کنفرانس لوی درستیس های افغانستان و پاکستان ملاقات های را با هم انجام دادند. پس از گفتگو با رهبران هر دو کشور، عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه گفت افغانستان و پاکستان توافق کردند تا در مورد کشته شدن برهان الدین ربانی رئیس سابق شورای عالی صلح افغانستان تحقیق کنند. وزارت خارجه آمریکا گفته که یک قمندان شبکه حقانی را که دستگیر شده در لیست سیاه قرار می دهد. این قمندان که به نام مالی خان معرفی شده، با عنوان یک تروریست بین المللی معرفی شده و تمام دارایی های احتمالی او در آمریکا منجمد شده است. وزارت خارجه آمریکا در یک خبرنامه گفته که بنابر حکم محکمه آمریکا، تمام دارایی هایی که مالی خان از آن منفعت می برد مسدود شده و اتباع ایالات متحده آمریکا از هر گونه معامله پولی با او و همچنان فراهم آوری سهولت و حمایت از او ممنوع شده اند. مالی خان در ماه سپتامبر در نتیجه یک عملیات نیروهای افغان و بین المللی در ولایت پکتیا دستگیر شده بود. مقامات امنیتی زون شمال افغانستان میگویند که در سال 1390 صدها تن از مخالفین مسلح به پروسه صلح پیوسته و ده ها میل سلاح به دست مقامات امنیتی رسیده است. لعل محمد احمد زی سخنگوی زون ساحوی 303 پامیر دیروز در یک کنفرانس خبری در این مورد توضیحات داد.
چلو دو گروپی که قبل از این با دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مخالفت به سر می بودن به پروسه صلح پیوستن که تعدادشان به 600 نفر می رسه با 329 میل جنگ افزار.
با گفته آقای احمدزی بیش از 300 تن از مخالفین از جمله 15 قمندان آنها در حملات قوای حکومتی یا کشته و یا دستگیر شدند. او افزود که بیش از 1000 کیلوگرم مواد انفجاری و 10 واسکت انتحاری که قرار بود برای عملیات‌های تخریبی از آن استفاده شود به دست مقامات امنیتی افتاده است. آیسف میگوید فعالیت شورشیان در شمال افغانستان نسبت به مناطق دیگر این کشور کاهش یافته است. جنرال جکوبسن سخنگوی نیروهای آیسف در افغانستان دیروز در یک کنفرانس خبری در ولایت بلخ در این مورد سخن گفت. به گفته وی در ولایات شرقی و جنوبی افغانستان هنوز هم شبکه حقانی و دیگر گروه‌های شورشی از خاک پاکستان رخنه نمودند. این بود اخبار داخلی افغانستان. اخبار جهان را پس از یک وقفه می‌شنوید. ایران یک یادداشت دیپلماتیک رسمی را در مورد اتهامات آمریکا در خصوص ارتباط تهران در سوی قصد ناکام به جان سفیر عربستان سعودی به واشنگتن به ایالات متحده فرستاده است. ویکتوریا نولان سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفته که این یادداشت در حدود 7 صفحه است که بیهودگی است و همش این اتهامات را رد می کند. به گفته او از دیدگاه آنها چیز نوی در این اسناد وجود نداشت. مقامات امریکایی ماه گذشته اعلان کردند که 2 مرد که با نیروهای امنیتی ایران ارتباط دارند می خواستند تا سفیر عربستان در واشنگتن را به قتل برسانند. ایران تمام این اتهامات را رد کرده و آن را بی اساس خوانده است. الماز بیگ حاتم بایف برنده انتخابات ریاست جمهوری قرقیزستان گفت که موجودیت پایگاه هوایی امریکا در آسیای میانه این کشور را با خطر روبرو می سازد. به گفته او این پایگاه ها خطر حملات بالای قرقیزستان را زیاد ساخته و باید تا سال 2014 بسته شود. حاتم بایف که بیش از 60% آرای انتخابات روز یکشنبه را به دست آورده می گوید که قرقیزستان از امضای قرارداد کرایه یک پایگاه نظامی امریکا تا اواسط سال 2014 میلادی حمایت می کند. ایالات متحده امریکا از سال 2001 میلادی پایگاه هوایی مناس را به حیث یکی از مهمترین پایگاه ها برای حمایت نیروهای خود در افغانستان استفاده می کند. صدر اعظم اسرائیل دستور اعمار 2000 واحد مسکونی دیگر را در مناطق اشغالی فلسطین صادر نمود. صدر اعظم اسرائیل در یک اعلامیه گفته است که برنامه ساختمانی جدید از جمله اعمار خانه ها را در نزدیکی بیت المقدس در بر می گیرد. که به گفته او جز شرطنامه صلح با فلسطینیان می باشد. این اعلامیه بعد از آن صادر شد که صدر اعظم اسرائیل مجلس کابینه این کشور را دعوت نمود تا در مورد تصمیم اداره فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو بحث کند که به اداره فلسطین عضویت کامل داده است. اسرائیل مخالف این تصمیم می باشد. ولیعهد عربستان سعودی شاهزاده نایف هشدار داده است که کشورش از هر وسیله دست داشته استفاده خواهد کرد تا مراسم حج امسال با امنیت انجام شود. این در حال است همهمه‌ها در کشورهای عربی بلند شده و تشنج بین عربستان سعودی و ایران هم اوج گرفته است. میلیون ها مسلمان برای ادای فریضه حج به مکه معظمه رسیدند. شاهزاده نایف در مورد تلاش های حکومت عربستان سعودی دیروز اظهار داشت. شاهزاده نایف که وزیر داخله هم می باشد دیروز در یک رسم گذشت قوای امنیتی که سربازان اردو و پلیس با تانک ها در آن اشتراک داشتند در این مورد صحبت کرد. و در خبر اخیرین که سازمان ملل متحد از جامعه بین المللی خواسته است که اقدامات فوری را بر علیه خطر ماین ها و مهمات جنگی که در بحران نظامی لیبیا به نظارت مانده اند پیش گیرد. ماکس دایک مسئول تیم همکاری های سازمان ملل متحد برای محافظت ماین ها در لیبیا دیروز گفت اقدامات علیه ماین ها و دیگر وسایل انفجاری باید به زودی به زودترین فرصت آغاز شود. ولی شورای انتقالی لیبیا از نگاه مالی توان برخورد با این مشکل را ندارد زیرا سرمایه های منجمد شده لیبیا به آهستگی آزاد می شود. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آماده شدند. رؤسای جمهوری افغانستان و پاکستان و ترکیه در مورد کوشش‌های مشترک برای تامین امنیت افغانستان و منطقه بحث کردند. در کنفرانس امروزه ترکیه در رابطه با افغانستان چه موضوعات بررسی می‌شود؟ مصاحبه با سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان.
یک بار دیگر کشورهای منطقه تعهد می‌سپارند که به صورت تدابیر مشترک امنیتی که در منطقه است مشترک مبارزه می‌کنند.
مروری بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی. مقامات امنیتی در شمال افغانستان از پیشرفت‌ها در ساحه تامین امنیت خبر می‌دهند. گزارشی درباره بهتر شدن حاصل و کیفیت انار در ولایت فرا. مطلب جالب در مورد اهمیت بخت و طالع در پیروزی انسان‌ها و در نیمه دوم ساعت برنامه آزادی و شنوندگان را خواهید شنید. اگر وقت داشته مطالب دیگر هم برای نشر آماده شده‌اند. شنوندگان گرامی صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. می پردازیم به اولین مطلب این برنامه. کنفرانس منطقه استانبول امروز برگزار خواهد شد. انتظار می رود امنیت منطقه‌ای برای بهبود وضعیت افغانستان در این کنفرانس مورد بحث قرار گیرد. رئیس جمهور افغانستان به روز سه‌شنبه در سخنرانی با همتای پاکستانیش یک بار دیگر روی مذاکرات صلح با طالبان تاکید کرد. او در آستانه کنفرانس استانبول در ترکیه گفت که افغانستان مذاکرات با طالبان را تا زمانی که آدرس طالبان مشخص می شود به حالت تعلیق درآورده است. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
در آستانه کنفرانس استانبول که قرار است امروز برگزار شود، رئیس جمهور کرزی گفته که افغانستان نمیتواند تا با انتحار کننده ها داخل صحبت شود، بنابراین مذاکرات با طالبان را تا زمان به حالت تعلیق درآورده تا آدرس از آنها پیدا شود. به گفته رئیس جمهور کرزی، افغانستان تا همان روز برای یافتن یک راه حل به مشکل فعلی با برادران پاکستانی خود وارد گفتگو خواهد شد. رئیس جمهور کرزی در بخش از اظهاراتش به قتل برهان الدین ربانی رئیس سابق شورای عالی صلح افغانستان اشاره کرده و گفته است که این حادثه در مجموع پروسه صلح افغانستان را با مشکل روبرو ساخته است. به گفته حامد کرزی، قتل برهان الدین ربانی تقریبا تمامی پروسه صلح با طالبان را پایان داده است. قتل رئیس جمهور ربانی تمامی تلاش های صلح را با مشکل جدی روبرو ساخته است. تقریبا بر تمام مذاکرات صلح میان ما و طالبان نقطه پایان گذاشته شده. پس با توجه به این همه چیزی که امروز در ترکیه صورت گرفت، اینکه رئیس جمهور عبدالله گل اقدام های خیلی مهم را به میان آورده است. رئیس جمهور کرزی در کنار امتای پاکستانیش آصف علی زرداری در یک نشست خبری که در آستانه اجلاس استانبول به میزبانی ترکیه برگزار شده بود سخنرانی میکرد. رهبران افغانستان و پاکستان پس از دیدار با عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه در یک نشست خبری حضور یافتند. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان گفت که وضعیت در منطقه پیچیده است و اگر این موضوع خیلی ها ساده می بود، نیروهای ناتو و اردوی جهان برای 10 سال در افغانستان بودند و آن را حل کرده می توانستند. در کنار تمامی تلاش ها برای صلح در منطقه ما و صلح در جهان، ما می خواهیم تا شرکای مسئول در جهان وجود داشته باشند. این یک جهان مستقل برای فرداست. هیچ موضوع و هیچ یک چی بزرگ باشد و چی خرد در انزوا زندگی کردن نمی توانند. همزمان با این سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید که در دیدار رئیس جمهور کرزی با عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه روی مبارزه با تروریسم منطقه‌ای و جلوگیری از قاچاق انسان و مواد مخدر بحث شده است. آموزش اردو و پلیس ملی افغانستان یکی از موارد دیگر است که رؤسای جمهور افغانستان و ترکیه روی آن گفتگو کردند. ایمال فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در این مورد بر رادیو آزادی گفت که تفاهم‌نامه‌های هم میان افغانستان با ترکیه امضا شده است.
پروتکلی که میان وزرای داخلی سه کشور به امضا رسید روی افزایش همکاری‌های امنیتی تاکید داره و در قسمت مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان‌ها همچنان مطرح موضوعش. در ضمن موضوع آموزش نیروهای پلیس افغانستان که البته از قبل آغاز شده از جانب ترکیه، این موضوع هم سرش تاکید صورت گرفت و در پروتکل گنجانیده شده. همچنان در قسمت تشریک یا شریک ساختن معلومات استخباراتی میان افغانستان و پاکستان و ترکیه در این پروتکل این موضوع هم گنجانیده شده.
سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان همچنان گفت که توافقنامه هایی به منظور دایر کردن کورس های آموزشی برای نیروهای اردو، افزایش ظرفیت نیروهای افغان و تقویت روابط میان افغانستان، پاکستان و ترکیه امضا شده است. در کنفرانس امروز استانبول علاوه بر مقامات افغان و پاکستانی، مقامات و وزرای خارجه هند، فرانسه، آلمان و شمار از کشورهای منطقه شرکت خواهند کرد. این کنفرانس در حدود یک ماه پیش از کنفرانس دوم بن که برای افغانستان خیلی ها با اهمیت خوانده شده برگزار می شود.
گزارش بود در مورد کنفرانس منطقه استانبول که امروز برگزار خواهد شد و در آن موضوع امنیت افغانستان مطرح می باشد. در همین مورد جاوید نعیمی با ایمال فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان هم مصاحبه انجام داده است که با هم بشنویم.
امروز قرار است که کنفرانس جنبه میان افغانستان و پاکستان و ترکیه برگزار شود. در این کنفرانس روی کارهایی که در این دو روز اخیر نشستهایی که صورت گرفته به ادامه از او یک بار دیگر کشورهای منطقه تعهد می‌سپارند که در قسمت تدابیرهای مشترک امنیتی که در منطقه است مشترکاً مبارزه می‌کنند و همکاری‌های خود را در این زمینه تقویت می‌بخشند. در این نشست طلوع 14 کشورهای منطقه‌ای کشورهای غربی هم شامل است نقش از و نقش نظارت می‌کنند از این پروسه، بلکه فقط تعقیب میکنند مسائل از نزدیک وزرای خارجه کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا. اگرچه وزیر خارجهشان امروز برنامهشان کنسل شد نمیتونن آمده، ولی وزرای خارجه کشورهای اروپایی شرکت خواهند کرد و نقششان منافع کشورهای ناظر خود بود به ملاقات. خیر نشست یا کنفرانس قرار است یک سند به امضا برسه که روی از سند کارها صورت گرفته ای که سند به شکل چی باشه، یعنی یک مکانیزم باشه برای اینکه کشورهایی که تعهد سپردن در این ملاقات یا مسپرند در این ملاقات آیا در این کنفرانس های به تعهد خود پابند میمانند یا نمیمانند. این یکی از خواسته های دولت افغانستان است که در اخیر یک مکانیزم به وجود بیاید که بتونه از همین مسائلی که مطرح شده در این کنفرانس از اون نظارت صورت
بله. خب آقای فیضی، افغانستان تا چه حد امیدوار است که حمایت پاکستان را برای مبارزه با شورشی ها داخل خاک از این کشور جلب کنه؟ چون رئیس جمهور کرزی گفته که مستقیماً باید افغانستان با پاکستان به خاطر ختم شورش ها در افغانستان وارد مذاکره شود.
بله، قسم شما میدانین یکی محور این نشست های چند روزه و کنفرانس سه جانبه را هم موضوع مسائل امنیتی تشکیل میده. در فعالش همکاری های البته اقتصادی هم است، طبعا نما محور تمام مسائل در این نشست ها و در این کنفرانس موضوع امنیتی تشکیل میده. در اینجا نقش پاکستان در امر مبارزه با تروریسم و در قسمت مذاکره با مخالفین مسئله افغانستان بسیار نقش کلیدی و مهم است. و قسمی که رئیس جمهور کشورم آقای کرزی هم بار گفتن که من بعد اگر مذاکره صورت میگیره و با افراد اشخاص نمی باشه و با دولت پاکستان می باشد، فلحاظ نقش پاکستان در همه این مسائل امنیتی بسیار مهم است. این بار کوشش دولت افغانستان این بوده که موضوع امنیتی را نه تنها مز در ارتباط به افغانستان مطرح کنه امای پاکستان، بلکه این را منعیس یک مشکل یا یک تهدید منطقی مطرح کنه که در اینجا کشورهای دیگه منطقه هم سهم بگیرند و یک نوع بتانند به میانجگری ترکیه یک نوع فشار وارد شد بالای پاکستان تا در امر مبارزه با تروریسم و مسائل دیگه هم نیتی مسائل بین افغانستان و پاکستان.
خب جناب فیضی صاحب، چقدر افغانستان مطمئن هست که بتونه تا حمایت منطقه‌ای و امی بحران امنیتی را به وسیله همکاری های منطقه‌ای حل شود در کنفرانس استانبول در ترکیه؟
امید ما هم است که تلاش ما هم بوده که یک راه حل منطقه‌ای برای موضوع امنیت در افغانستان، تامین امنیت و ثبات در افغانستان یک راه حل منطقه‌ای برش پیدا شد، به خاطر که قسمی که بیشترم گفتم این تهدیدی است که نه تنها بر افغانستان بلکه بر کشورهای منطقه است و در اینجا خواسته ما است که کشورهای منطقه مشترکاً با صداقت و با واقعیت با مسائل برخورد کنند و این تهدیدهایی که مطرح هستند با این به مبارزه کنند. چیزی که دیگه که ما میخواستم اضافه کنم و ایسته که نقش ترکیه در اینجا بسیار مهم است. روابط ترکیه با پاکستان روابط بسیار خوب است و ترکیه میتوانه که با حد بالای پاکستان فشار وارد کنه در این مسائل. روی همین دلیل است که از نقش ترکیه که از یک مدت میخواه روابط میان افغانستان و پاکستان بهبود بخشه و یک سلسله کنفرانس های قبلا هم دایر کرده که 302 کنفرانس های قبلی ششمین کنفرانس است که دایر میشه، امید ما است توقع ما است که بتانیم بالای مشکلات مطرح در منطقه بخصوص مسئله امنیتی یک اجماع منطقه‌ای به وجود بیاید تا با این مسائل مشترکاً مبارزه صورت بگیره بلکه مشکلات یا تهدیدهای امنیتی که است.
مصاحبه بود با سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان ایمل فیضی که درباره کنفرانس امروزه استانبول توضیحات میداد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنوندگان گرامی، مسئولان ایسف میگویند که فعالیت شورشیان در شمال افغانستان نسبت به مناطق دیگر این کشور کمتر میباشد. سخنگوی عمومی قوای ایسف در افغانستان جنرال یکوفسن دیروز طی کنفرانس خبری در ولایت بلخ در این مورد توضیحات داد. به گفته مقامات ایسف خشونت ها در دیگر ولایت افغانستان هم کاهش یافته، اما در ولایت مشرقی و جنوبی افغانستان هنوز هم شبکه حقانی و دیگر گروه های شورشی از خاک پاکستان رخ نمی کنند. شرح بیشتر در گزارش از زهره صافی از مزار شریف.
سخنگوی نیروهای ایسف در افغانستان میگوید شبکه تروریستی حقانی و شورشیان از مرز پاکستان داخل افغانستان میگردند. باید پاکستان لانه های تروریستی را در داخل کشورش از بین ببرد. جنرال یکوبسن سخنگوی عمومی ایسف تأکید کرد جامعه جهانی افغانستان را باید تنها نگذارد. وی که در یک کنفرانس خبری به روز سه شنبه در مزار شریف سخن می گفت، از آقای یکوبسن پرسیده شد امریکا بعد از حضورش در افغانستان به نام پیمان بلند مدت استراتژیک امتیاز می خواهد. سهم کشورهای دیگری که در چوکات آیساف نیرو دارند در این پیمان چیست؟ گفت بعد از لوی جرگی که دایر می شود معلوم خواهد شد که افغانستان به چی نیاز دارد. روی حمایت درازمدتش تمرکز صورت گیرد. در کنفرانس شیکاگو نیست تعدادی از کشورهای دیگر روی بعضی از توافقنامه ها بحث می کند که چگونه با افغانستان همکاری می کنند. این مقام نظامی آیساف در افغانستان افزود اشتباهی که در سال 1990 میلادی اتفاق افتاد باید باز تکرار نشود که افغانستان به فراموشی گذاشته شود. سال در این کشور تامین گردد، افغانستان، پاکستان و جامعه جهانی باید رابطه نزدیک داشته باشند تا بتوانند با چالش‌های موجود است مبارزه کنند. جنرال یعقوبسن در این نشست در مورد یافته‌های تیم تحقیقاتی آیساف که به منظور بررسی تهاجم راکتی پاکستان به خاک افغانستان به منطقه اعزام گردیده میگوید: فیرهای راکتی از خاک پاکستان بالای افغانستان صورت می‌گرفت. نتایج ما با بیانات آقای کرزی فرق می‌کند. این موضوع مورد نگرانی است. همچنان جنرال یعقوبسن بیان داشت اصول آیساف حمایت و بلند بردن ظرفیت نیروهای افغان است. در این نزدیکی ها از سوی وزارت دفاع افغانستان به ارزش 2.3 میلیارد دلار تجهیزات خریداری شد. همچنان از جانب نیروهای آمریکایی 38 فروند تیاره، هزاران میل اسلحه و وسایل به اختیار نیروهای افغانستان قرار داده شده است. موصوف صحبت‌های سه جانبه بین کشورهای افغانستان، پاکستان و آیساف را یک خبر ناخوشایند برای شورشیان خواند. سخنگوی عمومی آیساف در افغانستان تصریح کرد جامعه جهانی تلاش می‌کند که شورشیان را مورد پیگرد قرار بدهند. آنها مطمئن هستند که مخالفین دولت افغانستان زمستان خوش در پیش نخواهند داشت.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. شنوندگان گرامی، آلا آرش همایون مروری دارد بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی.
روزنامه حریت چاپ ترکیه در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان پاکستان هر روز فشار بیشتر جنگ افغانستان را حس می کند. روزنامه می نویسد همزمان با اینکه ترکیه بعد از ماها رهبران افغانستان و پاکستان را بار دیگر یک جا ساخته است، جامعه جهانی می خواهد یک میکانیزم امنیتی منطقوی ترتیب شود. روزنامه از قول یک دیپلمات ترکیه نوشته است که میگوید در اجلاس روز چهارشنبه استانبول برنامه تشکیل یک مکانیزم مورد بررسی قرار میگیرد که به سازمان امنیت و همکاری اروپا شباهت دارد. به گفته این دیپلمات ترکیه در قدم اول تمرکز بر اقدامات ایجاد اعتماد بین طرفها در این منطقه صورت خواهد گرفت. روزنامه حریت میافزاید در حالی که حکومت افغانستان و حامیان بین‌المللی‌اش برای بیرون رفتن قوای خارجی از افغانستان در ختم سال 2014 آمادگی می‌گیرند، افغان‌ها از جامعه جهانی خواستند که زمینه مذاکرات را برای امنیت منطقوی مساعد سازد. به نظر روزنامه در تمام این بحث‌ها و ماجراها و همین طور در جلسات استانبول و بان چشم همه به سوی پاکستان است که چگونه عمل می‌کند و در چارچوب تلاش‌های جدید چه نقشی را به عهده می‌گیرد. روزنامه می افزاید در پهلوی فشار امریکا و افغانستان اکنون یک فشار روانی دیگر هم بر پاکستان ایجاد شده تا در حل بحران افغانستان کمک کند. روزنامه های تایمز و دیلی تلگراف چاپ بریتانیا در شماره های اخیر خود درباره انتقال مسئولیت امنیتی به قوای افغان در ولسوالی نادلی ولایت هلمند مطالبه را به نشر سپردند. روزنامه تایمز می نویسد در آغاز در برنامه انتقال مسئولیت ها ولسوالی نادلی مطرح نبود چون این منطقه تا یک سال قبل هم مرکز پرقدرت طالبان به شمار می رفت، اما اکنون والی هلمند شخصا خواهان آن است که نادلی تحت کنترل قوای افغان قرار داده شود. روزنامه می نویسد امنیت در نادلی در یک سال به درجه چشمگیر تغییر کرده. شمار حادثات خشونت‌آمیز در این ولسوالی که در سپتامبر سال گذشته به 227 می رسید اکنون به 17 حادثه پایین آمده است. روزنامه دیلی تلگراف می نویسد ولسوالی نادلی اولین منطقه روستایی در جنوب افغانستان است که در تأمین امنیت آن سربازان اردو و پلیس ملی افغانستان پیش قدم می باشند. روزنامه دیلی تلگراف از قول مقامات بریتانیایی می نویسد که گفتند این یک قدم بسیار مهم می باشد و قربانی هایی که در هلمند داده شده این ولایت را از یک ولایت ناآرام به یک ولایت نمونه تبدیل کرده است. در یک سال گذشته در ولسوالی نادلی قوای بریتانیا مستقر بود و بریتانیا در ولسوالی نادلی مجموعاً 38 سرباز تلفات داشته است.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. پلیس ولایت بلخ در مورد پیشرفت‌ها در ساحه تامین امنیت در این ولایت معلومات می‌دهد. این در حالی است که در یک سال گذشته ده ها نفر از افراد پلیس و ده ها افراد ملکی در نتیجه خشونت ها و حملات مخالفین کشته شدند. اما مقامات پلیس ولایت بلخ روز سه‌شنبه گفتند که در این سال صدها نفر از مخالفین مسلح به پروسه صلح پیوسته و مقدار زیاد تجهیزات نظامی و همچنان مقدار زیاد مواد مخدر و دست قوای امنیتی رسیده است. باز هم زهره صافی با شرح بیشتر از مزار شریف.
مسئولان پلیس میگویند از شروع امسال تا کنون در شمال افغانستان 1000 کیلوگرم مواد انفجاری را که مخالفین دولت میخواستند در شهرها انفجار دهند با 10 صاحب واسکت‌های انتحاری کشف و ضبط کردند. لال محمد احمدزی سخنگوی زون صحابی 303 پامیر در یک نشست خبری به روز سه‌شنبه در مزار شریف به رسانه‌ها گفت در همین مدت پلیس توانسته است که 25 عملیات مستقل و 35 عملیات مشترک را در 9 ولایت زون شمال و شمال شرق افغانستان انجام دهد. موصوف علاوه کرد در جریان عملیات‌های مشترک که از سوی نیروهای ملی و بین‌المللی اجرا گردید 302 تن از مخالفین دولت از بین رفتند که در جمع کشته شدگان 15 تن از قماندانانشان شامل بودند. 151 نفر با یک مقدار سلاح دستگیر، 91 نفر آنان زخمی شدند. آقای احمدزی از پیوستن گروه‌های مخالفین نیز در این کنفرانس یادآوری کرد.
چون دو گروهی که قبل از این با دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مخالفت به سر می‌بردند، با پروسه صلح پیوستند که تعدادشان به 600 نفر میرسه با 329 میل جنگ افزار ثقیله و خفیف البته.
سخنگوی زون صحابی 303 پامیر در رابطه با دستاوردهای نیروهای امنیتی افغان در صفات شمال میگوید آنان 641 میل اسلحه مختلف النوع که شامل سلاح‌های خفیفه و ثقیله میشود کشف و به دست آوردند که در جریان دستاوردها تلفات نیز داشتند.
42 نفر از نیروهای پلیس ملی و پلیس محلی ما بوده که به اثر انفجارات و انتحارات اینا جام شهادت نوشیدن و همچنان 57 نفر از افراد ملکی که شامل کودک‌ها و مردا و زنا هست اینا هم شهید شدن.
همچنان لال محمد احمدزی بیان داشت دستاوردهای دیگرشان در ولسوالی اندراب ولایت بغلان 15 پاتکی که در مسیر را مردم را اذیت می‌کرد آن را برداشته و به جای آن پسته‌های ثابت پلیس را جابجا کردند. وی در ادامه صحبت‌هایش افزود که در جریان سال 1390 خورشیدی 48 واقعه دستگیری مواد مخدر را هم داشتند. مقدار 152 کیلوگرم ایروین، 602 کیلوگرم تریاک، 530 کیلوگرم چرس را کشف و ضبط کردند. سه کارخانه ایروین در بدخشان تخریب کردید. طبق گفته‌های سخنگوی زون صحابی 303 پامیر، دشمن توان مقابله رویاروی با نیروهای امنیتی افغان را ندارد، تنها با انفجار و انتحار دست به اعمال تخریبی می‌زنند.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی
است. شنوندگان گرامی، حاصلات انار فرا امسال چندین برابر افزایش یافته است. مسئولان مربوطه میگویند که امسال آنها میخواهند انار فرا را به بازار جهانی صادر نمایند. فعلا انار فرا علاوه بر این که به اکثر ولایت افغانستان صادر میشود، به کشورهای ایران و پاکستان نیز صادر میگردد. باغداران فرا میگویند اگر دولت به آنها کمک نماید آنها میتوانند حاصلات انار فرا را باز هم بیشتر بسازند. شرح بیشتر در گزارش از احمد شاه فطرت از ولایت فرا.
رئیس کوپراتیف زراعتی ولایت فرا لال محمد بهاری میگوید که امسال از میوه انار در ولایت فرا حاصلات خوب به دست آمده است. به گفته او حاصلات انار فرا به ولایت افغانستان و کشورهای خارجی نیز صادر میگردد.
شش کال در فرا په ولایت کې د انار او حاصلات په شپه معنی باندې جدي
امسال در ولایت فرا حاصلات انار خوب بود و انار فرا به ولایت نیمروز، هلمند، هرات و ولایت دیگر نیز صادر می شود. همچنین روزانه 3 الی 4 معتری باره به کشورهای ایران و پاکستان نیز صادر میگردد.
در فرا انار پاکستان تا و ایران تا هر روزی.
لال محمد بهاری رئیس کوپراتیف زراعتی ولایت فرا همچنان می افزاید که شهرت انار فرا باعث شده است که امسال از دیاقین فرا جهت اشراک در جشنواره بین‌المللی انار در هند نیز دعوت به عمل آید.
داشی در فرا انار شهرت پیدا کرده په دغه روز که مشت یو دعوت نامه راغلی د هند خواسته.
از این که انار فرا شهرت یافت در این روزها برای دیاقین فرای دعوتنامه جهت اشتراک در جشنواره بین‌المللی انار که در کشور هند برگزار می شود رسیده است. در این جشنواره اکثر از کشورهای جهان اشتراک می کنند. امسال همچنان اتحادیه دیاقین فرا در نظر دارد تا به دبی و هند انار صادر نماید. در همین حال دیاقین فرای نیز امسال از حاصلات انارشان راضی هستند. آنها میگویند که انار فرا فیدن در سطح افغانستان مقام دوم را دارد و در صورتی که دولت به آنها توجه کنند انار از این هم حاصلات بهتر خواهد داد.
ما عبدالمنان هست، یکی از باغداران ولایت فرا. در این باغ 2000 درخت وجود داره و 4 قسم انارم داره. ما به جشنواره مزار شریف مقام اول گرفتی، بعد می انار سبزک فرا، به جشنواره کابل مقام دوم گرفته. انار بهتر است که یک رواج در مملکت جان هست. هیچ کس به ناراض نیست که انار خوب مثلا که به دکانان به موافق باشه. تریاک چی فایده داره برادر؟ تموم جان رو بد میبره.
فایده که از مزد شوالت رو سه سال زرات به حساب کم کمک امداد دادی از ما سره که کمک باشیم.
امسال در ولایت فرا در پهلوی سایر محصولات زراعتی انار هم رشد قابل ملاحظه این نموده است. انار فرا اگرچه در گذشته خیلی مطرح نبود، اما در این اواخر در سطح ملی و بین المللی جایگاه خوب کسب نموده است.
شنوندگان گرامی، با همین گزارش میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه صبح است. فرشته ندا در استودیو با سرخط خبرهای مهم افغانستان و جهان.
کنفرانس منطقه استانبول امروز برگزار خواهد شد. همکاری های منطقه برای بهبود وضعیت افغانستان در صدر آجندای این کنفرانس قرار دارد. مقامات امنیتی زون شمال افغانستان میگویند که در سال 1390 صدها تن از مخالفین مسلح به پروسه صلح پیوستند. آیسف میگوید فعالیت شورشیان در شمال افغانستان نسبت به مناطق دیگر این کشور کاهش یافته است. ایران یک یادداشت دیپلماتیک رسمی را در مورد اتهامات آمریکا در خصوص ارتباط تهران در سوء قصد ناکام به جان سفیر عربستان سعودی به واشنگتن و ایالات متحده فرستاده است. و الماس بیگ حاتم بایف برنده انتخابات ریاست جمهوری قرقیزستان گفته که موجودیت پایگاه هوایی آمریکا در آسیای میانه این کشور را با خطر روبرو می‌سازد.
شنوندگان گرامی، شما سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تا دقایق بعد برنامه آزادی و شنوندگان به نشر میرسد، اما قبل از آن گزارش دیگر جالب هم داریم. اخیراً روزنامه نیویورک تایمز یک تحقیق را در زمینه راز و رمز موفقیت و نقش بخت و طالع در موفقیت یک تعداد از مشاغل کامیاب آمریکا انجام داده است. در این تحقیق که 9 سال در بر گرفته، اشخاص مورد بررسی قرار گرفتند که توانستند بزنس ها و مشاغل کوچک را ده ها بار توسعه داده به کمپانی های بزرگ و موفق مبدل سازند. یکی از این تجارت ها که مورد بررسی قرار گرفته کمپانی مایکروسافت و موفق ترین رئیس آن بیل گیتس می باشد. بخش کوچک از این بررسی روزنامه نیویورک تایمز را از آرش همایون مشنوید.
در سالهای 1980 تحقیقات دیجیتال موفق به انکشاف یک برنامه عامل یا آپریتینگ سیستم غیر اپل برای کامپیوترهای شخصی شد. از چانس و طالع نیک بیل گیتس این تحقیقات نتوانست کمپانی آی بی ام را قناعت و تحت تاثیر قرار دهد. به این ترتیب قرعه فال به نام مایکروسافت اصابت کرد. در آن زمان کمپانی مایکروسافت برنامه عامل یا آپریتینگ سیستم برای کامپیوترهای شخصی نداشت و بیل گیتس نیز برنامه هم برای آفرینش و ایجاد آن نداشت. ولی بیل گیتس با درک شرایط و شناخت دقیق موقع مناسب کمپانی جوانش را به استقامت ایجاد برنامه عامل یا آپریتینگ سیستم برای کمپانی آی بی ام سوق داد. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد ماهیت بررسی در زمینه پیشرفت و موفقیت انسانها در شرایط مبهم و پر از تردید، رهبری در شرایط حساس و بحرانی، دست و پنجه نرم کردن با قوتهای غیر قابل پیشگویی و غیر قابل کنترل، این پرسش را مطرح می کند که نقش چانس و طالع در این میان چه می باشد؟ آیا افرادی که توانستن ده ها بار میزان موفقیت و عایداتشان را افزایش دهند خوش چانس و طالعمند بودند؟ شاید بله و شاید هم نه. اما چگونه میتوان پدیده گریزنده مانند چانس و طالع را تعریف کرد؟ هلینگری در مشاهده طالع و چانس به مثابه یک رویداد نه یک تشعشع غیر قابل توصیف مساعد شده است. روزنامه نیویورک تایمز رویداد چانس و طالع را تابع 3 آزمایش حیاتی میداند. بخش اعظم رویداد مستقل از فعالیت افراد کلیدی عمل کند. رویداد عواقب مثبت یا منفی مهم و بالقوه داشته باشد. برخی عناصر غیر قابل پیشگویی در آن سهیم باشد.
روزنامه نیویورک تایمز 230 رویداد ممروع از چانس با تاله خوب و بد را در جریان این بررسی 9 ساله تشخیص کرده، معیار یک تغییر 10 بار بوده است. اما تحقیق نشان می‌دهد که تاله همیشه باعث 10 بار افزایش در موفقیت نمی‌شود. پس سوال اساسی، آیا شما خوش چانس هستید؟ نه، بلکه آیا شما بازدهی و دستاورد عالی از تاله و چانس داشته اید میباشد. چرا بیل گیتس توانست بزرگترین و موفقترین کمپانی برنامه‌های کامپیوتری را ایجاد کند؟ از یک جهت میتوان بیل گیتس را یک انسان خوششانس دانست. وی در یک خانواده بالاتر از طبقه متوسط آمریکایی که توانست او را به مکتب شخصی بفرستد به دنیا آمد. در مکتب شخصی که ارتباط تلتایپ با کامپیوتر داشت، بیل گیتس پروگرام لازم برای سال‌های 69 و 70 را آموخت. وی در یک زمان و موقع مناسب به دنیا آمد. زمانی که تکنولوژی مایکرو الکترونیک تولید کامپیوتر را ناگزیر ساخته بود، بیل گیتس اگر 10 یا حتی 5 سال نوکتر به دنیا می آمد موقعی را از دست داده بود. پال آلن دوست بیل گیتس در پشت جلد مجله پاپولار الکترونیکس تصویر نخستین مایکرو کامپیوتر جهان را دید و نزد آنها مفکوره تبدیل زبان پروگرامینگ برای مایکرو کامپیوتر به وجود آمد. آنها نخستین کسانی بودند که این کار را کردند. بعد هم بیل گیتس با پاندون هاروارد رفت تا با استفاده از کامپیوتر پی دی پی ده مفکوره هایش را امتحان و تجربه کرده انکشاف دهد. آیا واقعا بیل گیتس خوششانس و طالع‌مند بود؟ روزنامه نیویورک تایمز پاسخ می دهد. در نخستین نگاه، بله، بیل گیتس خوششانس و طالع‌مند بود. اما با در نظر داشت پرسش های زایل، این طالع و چانس نبود که موفقیت و درآمد بیل گیتس را بیش از 10 بار افزایش داد. نیویورک تایمز این پرسش ها را چنین برمی شمارد. آیا بیل گیتس یگانه کسی بود که در آن دوران و زمان در یک خانواده بالاتر از طبقه متوسط آمریکایی تولد شده است؟ و آیا بیل گیتس یگانه کسی هست که در سالهای 1950 در یک مکتب متوسطه ای که دسترسی به کامپیوتر داشت تحصیل کرده است؟
گزارش‌های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
کلاس ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکل
در استان بعد قرون زیاد شد.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید. آزادی آزادی
آزادی و شنوندگان. تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنوندگان نهایت عزیز برنامه آزادی و شنوندگان، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان خوش آمدید. این برنامه را با مصاحبه با دکتر جماهیر انوری، وزیر امور مهاجرین افغانستان آغاز می نماییم. محترم وزیر صاحب، دکتر جماهیر انوری، وزیر عودت مهاجرین و بجا شدگان، بعد از تقدیم احترامات صاحب ما چندین پیام داریم. من خلاصه پیام ها را بر شما میگم و شما خواهش میکنیم که اگر نظرتان را بگوین. اولین دسته پیام های ما مشکلات مهاجرینی که در پاکستان تشریف دارن، اونا هم پیام گذاشتن و از مشکلاتشان گپ میزنن و بعضیا اظهار حراس میکنن که شاید اگر به ما توجه نشه شاید یک وقت اینجا بسیاری ما از بین بریم یا کشته شویم. نمیفهم منظورشان چی است. در قدم اول صاحب امیر، نظر شما را بگیرین. به این مورد نظر شما چی است صاحب؟
بسیار زیاد تشکر آقای نظر. شما در جریان هستیم که ما چندی قبل کنفرانس های دو جانبه، بلکه کنفرانس سه جانبه به شمول پاکستان و افغانستان و یونیسیار، هم در کابل و هم در جنیوا داشتیم. اصل موضوع ما راجع به ساختن یک پروپوزال و یا یک صندوق وجهی منطقه‌ای برای حل معضله مهاجرین افغان در سطح منطقه بود که اساس مذاکرات ما را تشکیل میداد که و در ضمن ازی راجع به وضعیت مهاجرین افغان که استراتژی دولت پاکستان یا دولت جمهوری اسلامی پاکستان در قبال مهاجرین افغان چه باشه صحبتهایی به عمل آمد. البته از جانب افغانستان ما شخص خودم اشتراک داشتم و از جانب پاکستانم وزیر سفران پاکستان انجینیر صاحب شوکت الله خان بودند که با ایشان تفاهم صورت گرفت که یا استراتژیشان در قبال مهاجرین افغان بعد از سال 2012 یا تغییر میتن. البته او هم با در نظر داشت ظرفیت دولت جمهوری اسلامی افغانستان که در اینجا اوضاع چگونه برمیگرده. بنابراین هموطنان عزیز ما تشویش به خود را نتن، فعالیت های ادامه داره. همین لحظه که ما با شما صحبت داریم یک هیئت ما در سطح معاونیت وزارت مهاجرین و عودت کننده ها امیال در پاکستان قرار دارن، دو ساعت قبل و حرکت کردن. باز هم اگر تشویشی موجود باشه ما با او از طریق تلفن موضوع را هدایت خواهد دادیم که بار دیگه امرای مقامات پاکستانی موضوعات او صحبت بکنن. ما تا بار کدام عکس العمل رسمی از طرف دولت پاکستان نداریم. این نگرانی پیش از وقت هموطنان مهاجر ما در پاکستان خواهد بود. البته تشویش نداشته باشند، فعالیت ها در سطح دولت و در سطح مقامات مسئول ادامه داره و همه به خاطر ازیسته که ما بتانیم که برازوها تسهیلات لازمه در چوکات قانون و در چوکات مناسبات دیپلماتیک دو کشور فراهم بسازیم.
عزیز محترم آقای انوری، گرچه شما در مصاحبه گذشتیتان این مسائل تشریح دادین، مشکلات عقض پاسپورت مهاجرین افغانی در ایران که به اساس قراردادهایی که شما با ایران داشتین اونا گفتین کسایی که مثلا جوان از توان دارن اونا باید افغانستان بیاین و پاسپورت خود بگیرن و برن. یک دسته از افغانها شکایت دارن وقتی که به این منظور به افغان افغانستان میان، چی در هرات و یا چی در جاهای دیگر، بسیار اذیت و آزار میشن و ازشان رشوت طلب میکنن و پول میگیرن و بسیار وضعشان بسلا خراب میسازن و بسیار منتظر میمانند. در این مورد شما چی کمک میتونین بکنین به این نوع مهاجرین؟
آقای نظر، شما میتونین که وزارت مهاجرین و عودت کننده ها مطابق استراتژی و پالیسی دولت و مطابق لوایح دوست داشته مسئولیت های کاریشان مشخص است.
من.
البته توزیع پاسپورت برمیگرده به وزارت محترم امور داخله و این شکایت ها که حال ما از شما میشنویم شاید هم درست باشه، شاید هم بعضا پروسیجرهای اداری که در هر مملکت موجود است البته ناراض میباشه مراجعین از اون پروسیجرها. این ما من حیث یک شکایت با خود میگیریم و مقامات مسئول البته انتقال خواهد دادیم و شما میدانیم که توزیع پاسپورت مربوط به این وزارت نمیباشه.
درست، تشکر. به هر حال وزیر صاحب محترم، یک سوال عمده دیگه ایست که کسایی که میخواهن از ایران برن بیاین به افغانستان، امو برگه برگشت است یا هرچی که هست او رو میگن نمیتونن بدست بیارن، مشکلات ایجاد میکنن، چی سفارتخانه های افغانی باشه و یا دیگه اداره نمیفهم که چی هست؟ در این مورد پیشنهاد شما چی هست؟
آقای نظر، پروسیجر خود قسم نیست که اولا یک برگه خروجی از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران ترتیب میشه و در او تمام مشخصات لازم و نصف و پوتو و همه چیزا در او درس میباشه. باز یا با این برگه باز برمیگردن به سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم ایران و یا با کنسولگری های مربوطه از او، باز از او طریق با یا باز یک برگه خروجی دیگه هم از طرف سفارت مربوطه موا دریافت میکنن. این پروسه تابال جریان داره. ما اولین شکایت است که ما این را شنیدیم، البته این را که شنیدیم بی تفاوت نخواد بودیم، این را هم با وزارت محترم امور خارجه و هم اتشه مهاجرین ما که در چوکات سفارت در تهران، در مشهد، در زاهدان کار میکنه ما امیل ازد است با اختام خواهد شدیم و ای در رفع اینمی موزله یا در رفع اینمی مشکلات انشالله ما اقدام عاجل و فوری خواهد کردیم.
به عنوان آخرین سوال، وزیر محترم خبر دارن که در وان زلزله شد و حادثه بسیار بزرگ بود در ترکیه، اما متاسفانه در بین از اونها خب تندارای ما و شما هم اگر دیادتان باشه تقریبا 30 سال قبل تقریبا 3000 نفر از افغانها، مخصوصا از کسایی که مثلا به زبان ترکیه آشنا بودن، از جمله قرغزای ما از پامیر به وان رفته بودن. در اونجا در این مورد کدام اطلاعی دارین، تبصره دارین؟
آقای نظر، همین قسمی که شما گفتین، هموطنان عزیز ما از ارتفاعات پامیر ترکیه رفته بودن و دمو منطقه ای که وان میگن که حالی دوچار زلزله شده، باز در اونجا یا اقامت داشتن. البته جایی که یا اقامت داشتن تقریبا حومه اینمی جایی هسته که تا جایی که ما معلومات داریم، و هر صورت ما بی تفاوت نبودیم، ضمن اظهار تسلیت و همدردی که از طرف دولت افغانستان و من جمله وزارت مهاجرین از منابع دیپلماتیک که بر از او ما ابلاغ کردیم، از ضمنم خواستار از این شدیم که از کمک‌های بشری که به دوستای ترکی ما ایران میشه، خدمات بشری است در همچه حالات و امکانات خوبی دارن. ما در سفر که چندی قبل داشتیم که یا از خاطر این موضوعات ادارات مستقلی دارن که ادارات مستقیما تحت نظر صدر اعظم کشور اداره میشه، باز از او رسما تقاضا کردیم که از او باید حمایت بکنه، البته از طریق منابع دیپلماتیک. به این شکل از طریق وزارت خارجه ما هم این موضوعات بر از او ابلاغ شده. اونجا فقط از طرف دولت ترکیه، ما با سفارت ترکیه که صحبتی داشتیم، بر ما اطمینان داده شد که از طرف مقامات دولت ترکیه بر از او کمک‌های بشردوستانه صورت گرفته، بر از اینکه ما ارقام درستی را ایراد کرده بتانیم. البته وزارت محترم خارجه و سفارت ما هدایت فرمودن که باز امیدوار هستیم که بزودی رقم درست و موثق اینمی کمک ها همراه با تلفات متاسفانه به ما مواصلت خواهد رسید. ما انشالله این را از طریق اطلاعات جمعی به اطلاع همه هموطنان عزیز و علاقمندان را قرار خواهد دادیم.
وزیر صاحب محترم امور مهاجرین افغانستان دکتر جمایر انوری، بسیار زیاد تشکر از جوابتان به سوالات شنوندای عزیز ما، همچنان تشکر از همکاریتان، همیشه آماده میشین که با ما مصاحبه نمایین.
خواهش میکنم، بسیار زیاد تشکر از شما آقای نظر.
شنونده های نهایت عزیزی که از پاکستان و ایران پیام گذاشته بودید، شنیدید که خلاصه پیام های شما را با وزیر صاحب امور مهاجرین افغانستان در میان گذاشتیم. بنابراین به خاطر استفاده بهتر از وقت، از نشر پیام های شما صرف نظر می نماییم. امیدواریم که معذرت ما را بپذیرید و حالا توجه فرمایید به پیام های مختلف دیگر که در تلفن اتومات رادیو آزادی ثبت شده است. البته این پیام ها بدون تبصره نشر می شود. هم ناگفته نماند که این پیام ها کاملا مربوط به شنونده های عزیز ما بوده، موقف رسمی رادیو آزادی نیست. همچنان قابل یادآوری است که تعداد از شنونده‌های عزیز ما همیشه می‌پرسند که منظورتان از بدون تبصره چیست. باید گفته شود که منظور ما از طرف نگرفتن است، یعنی موقف گیری نمی‌کنید. در پیام‌هایی که حاوی نظریات شما می‌باشد، یعنی رادیو آزادی به شکل رسمی در آن طرف قرار ندارند. تنها رادیو آزادی کوشش می نماید تا نظریات و افکار مختلف تمام مردم افغانستان را از طریق این رادیو انعکاس دهد و به گوش مسئولین امور و کسانی که در تصمیم گیری و سرنوشت سازی در افغانستان رول دارند یا نقش دارند برایشان برسد، تا در تصمیم ها و پلان های خود مردم را و نظر مردم را، پیام مردم را، آرزو و خواسته های مردم را همیشه در نظر داشته باشند. امیدوار هستیم که این تبصره ما در مورد بدون تبصره قابل قبول شما باشد. موفق و کامگار باشید.
ما یک مشکل داریم در ولایت کاپیسا. ما رای رادیو آزادی میخواهیم که مشکل ما رفع شود. این مشکلی است که همی جوی ولایت کاپیسا منطقه نوابات و زراعت خراب شده است و یک ماه میشه مردم آب خوردن نخواهد ما بود که به از طریق رادوی مقامات کلان دولت رسانده شود. سلام علیکم.
سلام علیکم آقای ظریفی نظر. بنده محمود از باشنده ولایت بدخشان فیض آباد عرض میکنم. یک عرض به حضور شما دارم، اگر شما صدای مرا به حضور مسئولین نرسونید، در روز قیامت در پیش خداوند شما گردن بسته باشین. مردم این شهر فیض آباد مدت بسیار وقت است که برق ای گپا محروم هستند محروم هستند. ما با حضور شما این گپ میزنیم که شما با سرپرستی وزارت آب و برق این گپ برسانید که مردم بدخشان همین با خاطر یک امیدواری از بند شوراوکی و کوچه بود، اونم ایوان رفت کنسل شد، دو برنامه کنسل شد. بعضی آدمای دیگر هستند که دمو وزارت آب و برق که همین استفاده کرده میبرن میخواهند که بعضی ولسوالی های دیگر تا.
بله سلام علیکم، ما شکیب هستم از ولسوالی فرخار. پیام ما به رادیو آزادی همیست که در ولسوالی فرخار یک برق به نام برق دایاب جور شده، پایه های شهر ترسید شده صرف یک قریه به نام نواباد باهره. این همیجا نزدیک شهر است، در اینجا پایه ها پخ نشده و نمیخواهند که اینجا را این قریه را برق بکن. دیگه اطراف های دور و دور برای شهر فرخار است کلن برق توزیع شده، پایه ها شکست شده. این همه قریه که در داخل شهر است این همه را برق نمیخواهند. نمیخواهم که مسئولین روی چی منظوری را برق نمیده. این همه جریان شما با مسئولین در تماس این مشکل حل شده که این قریه را چرا برق نمیتند، در حالی که از 120 خانه زیاد اینجا زندگی میکنند.
حالو سلام علیکم آقای نظر. نه کالا تقریبا کیجی الله کالا دی کرزی صاحب حکومت دا ولی ولسوالی دی بغلان مرکزی برق نلری.
محمد ناصر تنهاستم از ولایت جوزجان پیام گذاشتم. در ولایت ما برالاوه یک سلسله مشکلات، یکی هم مشکلات برق می باشد که همه مردم از این نایه شکایت دارن.
سلام براتت، ما از ولایت بادغیس ولسوالی قادس قریه زهرنج است. ولایت ما از بابت برق بسیار ضعیف است. هم سارک حلقگی هم بیامده به ولایت بادغیس فن شده.
سلام با همه کارکنان راضی آزاده بنده زیال همه باشد و در سمانگان ولسوالی در اسیر پایین قریه بایان. این چندان بار است که ما پیام گذاشتم در راضی آزاده، ما هم جواب خوبی ما دریافت نکردم. ما هم مشکلات ما مردم نبودی آب آشامیده نیست. شب قچوا در منطقه ما زود و 5 تا یز خراب است و 1 تا یز قابل استفاده است. بیشتر 3000 خانه در اینجا آب نخورند و مشکل در آب دارم. میخوایم دولت ما توجه کنه در زمینه خدا.
آقای ظریفی نظر، من امیرالله نام دارم، از ولسوالی رستاقی قریه قربانی زر کرچشمه دشتی بشار. 3 قریه است که دارای 500 فامیل میباشد. از آب یا شامیزنی از کلینیک معروم است که تمام در سال 50 تا 40 تا طفلش جان خود از دست میتاب. همین خاطری که آب یا شامیدنی ندارد، سرک ندارد، هیچ رای مواصلاتی ندارد، در زیر برف بسر میبرد و مثال مشکلات مواجه است. از خود تقاضا دارم که به گوش مسئولین مربوطه رسانده صدای مردم و مسئولین برسانید.
امیدوار هستم سلام بنده را بپذیرید. ما از جناب آقای عامد کرزی دوم ولی تخار خواهشمند هستیم که یک نظری بر سر غریبا بنداز.
رادیو آزادی سلام، غلام حیدر هستم از ولایت تخار ولسوالی چهار قریه جلالخور. ما قریه جلالخور دارای 600 خانه میباشیم. از کمبود سرک آب برق هیچ کلینیک هیچ چیز نداریم.
بله سلام علیکم، این جانب آجی بسم الله از ولایت کندز و لسواری دشتی قریه گلمتوا. که قریه گلمتوا به تعداد 500 خانواده می باشد. این خانواده ها همه لالبکار هستند، آبی آشامیدنی ندارند. به سر مرکب از راه دور یعنی 500 راه منزل زده آب از دریا می آورند و همچنان امسال کشت لالمی سوخته است. از طرف کدام مؤسسه کمک صورت تا فعلا نگرفته است یا والی صاحب کندوز سافر غور بررسی از این قریه مظلوم نکرده است. از راضی آزادی خواهشمندیم تا پیام بنده را با مسئولین زیراب برسانید.
بله ما نامشا از وقت فتیکا و رسولی اردن، ما از دولت خواهش میکنیم که رسولی ما بسیار پر امنیت است، ولی طالی هیچ گفتنی والی صاحبای و صاحبای ما که است و اینو که از مردم چهار رامسی و رسواری هیچ کاری نکردن و ما میخواییم از این دولت از این وزیر صاحبا که کماندان صاحبا ما را خبر بتن که چرا کار نمیشه در این رسواری باشد.
سلام با رادیو آزادی، من در حالا از ولایت نمرهار صحبت مینماشم. پایام من این است که در ولایت نمرهار اونمو پیشنوازی توپک و توپک سالاری شروع شده است و حکومت جلوی عزیزه نمیگی سونامو تو کماندان و کماندان سالاری بزور موترهای گمرک دا موتر نمیماند برای موترهای یارین روکنه کشد جمال و منجه و یا کتی خود جنگ هم کدن مردم شدن از برای خدا هیچی حکمت است هر کسا فقط قانون دا دست خود دارد و میگه که مای مفلانی است و مومدی سانتی و سلام خوی زریف نظر من دگر بول میوهی سنید افسر پلیس زون سه سلسه پامیر در مزار شریف هستم بعد تقدیم سلام و احترامات خدمت شما عرض میکنم این که اگر تشکیلات ادارات مبارزه با ارتفاع و فساد داری برای اغفال مردم و فریب جامعه جهانی نیست پس چرا از طریق وزارت مالیه آگاهانه برای کمیشنکاران جواز کمیشنکاری رسمی توضیح دیده تا رشوه‌ستانی زیادتر تربیت شده و تمام مسئولین به زراندوزی از راه نامشروع سهیم باشند زیرا راه بدیل آن که عبارت از معرفی نمایندگان رسمی شرکت های تجارتی می باشند موجود است ضرورت به اصدار جواز کمیشنکاری افراد استفاده‌جو و غیر مسئول دیده نمی شود پس معلوم است که خود مسئولین به جلوگیری فساد اداری موافق نبوده برعکس راضی می باشند اگر بپذیریم که در 80% فساد خود جامعه جهانی سهیم هستند در 20% شراکت فساد از جانب مسئولین افغان نیز گناه نابخشودنی وجود دارد به خاطر که متضررین خود ملت افغان بوده باید از جانب ما مسلمان های افغان 1% فساد هم موجود نباشند تا بر بالای زخم مردم رنجیده خود با اجرای اعمال صادقانه خود مرهم بگذاریم نه اینکه 20% فساد را بپذیریم و بر بالای زخم مردم نمک پاش بدهیم پس این توضیح جواز کمیشنکاری از طرف وزارت مالیه تمام ادارات ملوث را در ولایات نیز تحت شعای خویش قرار داده هر نوع اجرات غیر قانونی و بسیار خاطر جمعی توسط کمیشنکاران مورد اجرا قرار میگیره و مفاد بیشتر به جیب کمیشنکاران آب میخوره و بدنامی این لکه ننگین را ما مامورین معاشخور دولت به دوش میکشیم در نتیجه معلوم است که از بالا فساد مروج ساخته شده نه از پایین و جلوگیری آن هم باید از بالا صورت گیرد و من الله توفیق
بدون تبصره
سلام علیکم آقای ظریف نظر در ارتباط امی زیر آسمان کبوت مهمه دی مدوره که دایر میشه ما فکر میکنیم این کسایی که به ما رون دادن رون نمیدن اینا از طرف شب نیاد دمون جان نوبت میگیرن قطعا ما موافق نمیشون که صحبت کنم امی فعلا که زیر آسمان کبوت دارن اینا درباره کنفرانس ترکیه و کنفرانس بن من مخالف سه چیز هستم یکی مخالف کنفرانس های از اینها و دوم مخالف لوی جرگه اینها و سوم مخالف کمیسون های از اینها هزارها کمیسون دایر کردن یکیش نتیجه نداد کندیم این تو کنفرانس ها دایر شد نتیجه نداد و دوم لوی جرگه است و سه لوی جرگه دایر شد قطعا نتیجه اینا را کس نفهمید اینا اگر برن لوی جرگه کمیسیون یا کنفرانس در خود آسمان برن زیر آسمانی که بود مانده که در آسمان ها بلن زدین اپولو برون دمونجا کنفرانس این چیزا را دایر کنن به نتیجه و فقط فریب مردم مظلوم دیگه هیچ چیزی نیست قطعا از اینا چیزی ساخته نمیشه یک کسی که شما فکر کنید که 35,000 دلار یا 40,000 دلار در ما معاش بگیره فساد اداری دامن زده شده این کنفرانس ها نتیجه میده این لویجرگا نتیجه میده این سمینار ها نتیجه میده السلام علیکم
شنوندگان نهایت عزیز دکتر صاحب یعقوب یکی از شنونده های ریش سفید ما می باشد که نظر مستقلشان را شنیدید ایشان به عنوان یک شخص با تجربه و بی‌طرف مخالف کنفرانس ها و لوی جرگه و از این قبیل مسائل هستند پس چی باید کرد؟ شما چی فکر میکنین؟ توقع شما چیست؟ شما آیا با دکتر صاحب یعقوب موافق هستید؟ اگر هستید چرا اگر نیستید چرا لطفاً شما هم پیام بگذارید تا نظریات و پیشنهادات شما را نیز با شنونده‌های عزیز ما و مسئولین امور در میان بگذاریم بدین ترتیب وقت برنامه امروز هم به پایان رسید تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان
شنونده
شماره تلفن داخلی که صدای شما را به طور اتومات ضبط می کند. 07084 620. تکرار می کنم 07084 620. شماره تلفن بین المللی که آواز شما را به طور اتومات ضبط می کند 00 42 02 21 12 41 38. تکرار می کنم 00 42 02 21 12 41 38.
از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی.